اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از سال 1350 با همین عنوان در اجرای رسالت‌های فرانسلی و فرابخشی و انجام وظایف قانونی خود خدمتگزار مردم شریف استان تهران بوده. از جمله اهداف این سازمان: 1. تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار. 2. پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست. 3. حفاظت از تنوع زیستی استان. اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در راستای اهداف قانونی و تخصصی خود در محورهای محیط زیست انسانی، محیط زیست طبیعی، امور نظارتی، امور ارتباطی و آموزشی برنامه‌ها و وظایف متعددی را بر عهده دارد که مهمترین آنها از این قرار است: اجرای قوانین و ضوابط مربوط به استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی، کنترل واحدهای آلوده کننده محیط زیست و الزام آنها به رعایت ضوابط و استانداردهای موجود، جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای آلاینده، نمونه برداری، بررسی و کنترل مواد آلوده کننده محیط زیست در مراکز شهری و صنعتی، حفاظت از ذخایر طبیعی و تنوع زیستی در مناطق تحت پوشش و ارائه راهکار و پیشنهاد جهت ترمیم اثرات سوء ناشی از فعالیت‌های گذشته در محیط زیست طبیعی.
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خدایی که عاشق است
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
مهمان برنامه این نوبت ما جناب آقای دکتر علیرضا مزینانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران هستند. ایشون دارای دکترای تخصصی محیط زیست و کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست هستند که اگه بخوام به سوابق جناب آقای دکتر علیرضا مزینانی هم اشاره‌ای داشته باشم، میتونم به مدیر کلی دفتر شکار و صید، مدیر کل حراست، مدیر کل امور اداری، مدیر کل بازرسی و پاسخگویی به شکایت سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین مدیر دفتر پدافند غیرعامل سازمان حفاظت محیط زیست اشاره بکنم. جناب آقای دکتر علیرضا مزینانی، خیلی خوش اومدید به پل مدیریت رادیو تهران.
ممنون، تشکر. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. عرضم به خدمت شما که تو حوزه‌های مختلف سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد کار کردیم، بعد توی حوزه‌های تخصصی و حوزه خود محیط انسانی که آب و خاک و دفتر ارزیابی که مدتی هم نماینده بودیم تو دفتر ارزیابی، منظور که تو حلوش همه موضوعات محیط زیست و خدمت شما هستیم تقریبا.
بسیار خوب. من در ورودی برنامه یه بخشی از حالا وظایف و نقش‌هایی که اداره کل حفاظت محیط زیست انجام میده رو خدمت شنوندگان عزیز پل مدیریت عرض کردم. اگه نکته‌ای هست که شما می‌خواید اشاره بکنید و اضافه بکنید بهش، اون رو به ما بگید تا من وارد سوالای اصلی بشم.
ممنون، من خدمت شما هستم. ببینید، ما ابتدای استان تهران رو یه توضیح بدم که تهران استثناست. تو استان‌های ما تو سطح کشور نداریم همچون استانی که مناطق طبیعیش با انسانی در هم تنیده باشه. ما تو شمال تهران رشتکوهای البرز داریم، حوزه آبریز و آبخیز استان تهرانه. بعد در جنوب هم که ما هم پارک ملی یعنی منطقه حفاظت شده کویر رو داریم که قسمت استان تهران منطقه حفاظت شده است، قسمت استان سمنان پارک ملیه.
بله.
منظور حول و هوش استان تهران همه مناطق چهارگانه ماست، یعنی هم پارک ملی داریم، هم منطقه حفاظت شده داریم، هم پناهگاه حیات وحش داریم و هم آثار ملی طبیعی داریم که توی فیروزکوه ماست. خدمتتون است.
بسیار. آمارها نشون میده که تعداد روزهای آلوده و ناسالم امسال در مقایسه با سال قبل افزایش داشته و با توجه به برنامه‌هایی که حالا سال گذشته برای کاهش آلودگی هوا وعده داده شده، به نظر شما چرا روند آلودگی کاهش نداشته و حتی افزایشی هم بوده؟ امسال به نظرم خیلی خاص ما آلوده تر بودیم در تهران.
بله. عرضم به خدمت شما، ببینین تهران به لحاظ عرض کردم توپوگرافی و جغرافی یه مساحت، یعنی ما سیومین استانیم تو مساحت تو استان تهران و تو جمعیت اولین استانیم، یعنی ما بارگزاری بیش از حد تو تهران صورت گرفته. یعنی تهران اون قدرت خودپالاییشو نداره یا ضعیف شده. به هر حال برای هر فضای هر جو زمین یه اتمسفریه، بایستی جریان داشته باشه و این هوا رفت و برگشت داشته باشه. تو تهران ضمن مسائل کوههایی که در شمال تهرانه ضمن صنعت، ضمن تردد خودرو و ضمن بارگذاری بیش از حدی که بیش از توان اکولوژیک تهران صورت گرفته، این موضوعات هم بین دو تا تلاقی آب و هوایی هم هست، اینا هم مزید بر علت شده. یعنی به شکل طبیعی ما مشکل این شکلی داریم. اضافه شده به تهران این موضوعاتی که تو فصل وارونگی هوا تو این دو ماهی که ما امسال زودتر هم شروع شد.
بله.
ما همیشه مثلا از اوایل دی ماه تا نیمه بهمن وارونگی هوا رو داریم، ولی امسال از توی آذر ماه هم ما مشکل داشت، یعنی هم آذر هم اضافه شد به دی و به بهمن.
من که اگه اجازه بدین حتی بگم که اوایل پاییز هم آلودگی رو داشتیم.
خب ما یه سری آلودگی همون مال گرد و غباره، گرد و غباری که هم منشأ داخلی تو کشور، هم منشأ خارجی، هم منشأ استانهای همجوار برای تهران. ولی کل قضایا اینه که خب ما دیگه امسال واقعا آلودگی که نتیجه خودروهاست و خودروهای فرسوده و حمل نقل ما و حمل نقل بیش از صد. ببینین موضوع کرونا هم خب اضافه شد به این مشکلات، چون دیگه مردم الان تا احساس همه دیگه، یا اینکه یه بارشی صورت میگیره، همه تلاش دارن که از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنن، همه تک سرنشین. اینی که این بارگذاری بیش از حد توی حتی خیابان‌های تهران ظرفیت اینو نداره، ظرفیتی که این آمار خود پلیس مثلا برای تردد حداقل 2 میلیون خودروه که ما داریم، خودرو و موتورسیکلت نزدیک 10 میلیون 12 میلیون بارگذاری میشه روزانه در تهران. همه اینا به هر حال سوخت مصرف میکنن، همه اینا به هر حال سوختی که استفاده میشه. خب استاندارد یورو 5 و یورو 6 هم که باشه، باز چون ما سطح تو وارونگی مشکلات اینا تعداد تردد خودروامون بالاست، اینه که مشکل این شکلی رو خواهیم داشت.
بسیار. خیلی از مردم که الان شنونده گفتگوی من و شما هستند و شاید خیلی از این جملات رو بارها در سالهای گذشته هم شنیدن از مسئولین مختلف، به خاطر اینکه اینا دلایل درستی هم به نظر میرسه. ولی خب اونها هم به نظرم یه حقی دارن، میگن ما خودروی شخصی تهیه کردیم برای همچین روزایی که از اون بتونیم استفاده بکنیم. حالا خیلی هاشون دازه به همین سوخت اشاره میکنن که شما هم اشاره فرمودید، چون شایعاتی درباره کیفیت بنزین مصرفی هم هست در جایگاه سوخت و وجود اکتان بالا در اون بنزین ها که سبب ایجاد آلودگی شده. حالا به نظر شما کیفیت بنزین چقدر نقش داره تو آلودگی؟ شما گفتید حتی اگه یورو 5 و 6 هم باشه نمیتونه جوابگو باشه. اصلا شما بررسی کردی یا بررسی میکنی؟
ما تو شرایط وارونگی رو عرضم این بود که تو وارونگی وضعیت استثنایی داریم، ولی بله ما هر روز روزانه به هر حال دستگاه‌های ما، دستگاه‌های سنجش ما که هوا رو، آلودگی هوا رو و شاخصایی که اعلام می‌کنیم، ما نزدیک 14 تا دستگاه ما داریم و نزدیک 24 تا 25 تا در از شهرداری داره رو هم 34-35 تا دستگاه سنجش تو کل شهر تهران رو داریم رصد و پایش میکنیم و آنالیز میشه موضوعات مختلف ولی درسته شما بین استفاده کردن از خودرو، ولی ما باید بریم به سمت استفاده از خودروها و وسایل نقلیه عمومی تو همه دنیا هم به این شکله و مترو و وسایل نقلیه اتوبوس اینا رو ما بایستی، قانون هوای پاک هم برای همین موضوعه، یعنی ما قوانین در آلودگی هوا داشتیم در گذشته، قانون 1372 بود، قانون حفاظت بهسازی محیط زیست ماده 9 بود، ولی اومد تخصصی تر قانون هوای پاک نوشته شد و متاسفانه تو اجراش ما الان، یعنی باید ما قانون هوای پاک به نحو احسن اجرا کنیم و نتایجش هم ببینیم، چون قانونیه که وظایف تمام دستگاه ها به ریز مشخص شده. صنعت معدن چه وظیفه‌ای داره، وزارت نفت چه وظیفه‌ای داره، وزارت کشور چه وظیفه‌ای داره، همه به ریز مشخص شده. سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست به طور کلی تو قانون هوای پاک وظایفش، وظایفی که به عهده‌اش هست نظارتی است، ضمنی که وظایف خودش رو توی هم نوشتن آیین نامه، هم سامانه‌ای که خود اظهاری دستگاه‌ها در مرحله اول، که متاسفانه خود تو خود اظهاری دستگاه ها ما خودمون رفتیم بارگزاری وظایف دستگاه ها رو انجام دادیم. بعد بایستی ما همه هم حوزه های دولتی، هم بخش خصوصی، همه باید بریم به سمت این که این قانون هوای پاک اگه به نحو احسن اجرا شد، چون بعضا دوستان میگن آقا نه قانون، نه میگیم قانون اجرا نشده هنوز، ما معایب و محاسن قانون و نتیجه گیری در خصوص قانون وقتی میتونیم اظهار نظر کلی و کامل بکنیم که اجرا شده باشه کامل و بیایم نواقصش رو صد حتما موضوعات قوانین مقررات چیزی هست ایرادی داره بعد بریم به سمت اصلاحش.
درود بر شما. همه هم میدونن دیگه این قانون هوای پاک کار یک سازمان یک نهاد نیست، همونطور شما فرمودید وزارت خونه های مختلف باید اون دستورالعملی که براشون در نظر گرفته شده رو به طرز صحیح و درست و کامل انجام بدن، که خب میبینیم اتفاق نمیفته. و گفتیم که سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی داره، یعنی باید به نظر میسه که تذکر بده دیگه به همه این نهادها این اتفاق میفته. یعنی مثلا وزارت صنعت و معدن که حالا تولید خودروها رو ما توش داریم که خیلی نقد میشه، حالا استانداردهای جهانی نداره، خود خودروها ممکنه اصلا آلاینده باشن، خودروی صفر نه خودرویی که حالا چندین سال به قول شما ناوگان فرسوده ای که حالا ما داریم که بماند، این تذکرها داده میشه یا چگونه است؟
بله، ما تو قانون هوای پاک تو سطح کشور 22 تا دستگاه پاسخگو و تو سطح استان تهران 16 تا مستقیم دستگاهی که پاسخگوان. 100% موضوعات که ما هم مال وزارت نفت، مرکز پخش، یعنی سوخت رو در اصل رصد میکنه، هم خودروها رو، تولیدات خودروهای داخلی رو، رو سوختش، استاندارد سوخت و مصرف سوخت، 7 کیلومتر، 8 کیلومتر، 10 کیلومتر، 10 لیتر در 100 کیلومتر اینا استفاده کردن و مصرف کردن سوخت، اینا همه رو موضوعاتی آنالیز میشه و ما توی بارگذاری که عرض کردم توی هوای پاک و توی این وظایف دستگاه ها داریم، اونجا وظایف به ریز نوشته میشه و اگر دستگاهی اون وظایف خودش انجام نده، سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل محیط زیست استان تهران گزارش میدن هم به دستگاه نظارتی هم کمیسیون اصل 90 مجلس. و موضوعاتی که الان بعضن شنیده میشه که تو حوزه های مختلف قضایی هم داره بررسی میشه، 100% همین موضوعاتیه که محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتیه که وظایف نظارتی خودشو داره انجام میده، این موضوعات رو داره رصد میکنه و منعکس میکنه به دستگاه قضایی در خصوص اجرای قوانین و قانون هوای پاک.
در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا مزینانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران هستیم و میخوام راجع به همین پدیده کوهخواری از شما هم بپرسیم و بشنویم. در واقع
خدمت شما هستیم. عرضم به خدمت شما که موضوع کوهخواری عرض کردم، البته استان تهران استثنایی است، ما تو مناطق تحت مدیریت ما و دو تا موضوع مدیریت داریم تو حوزه استان تهران، هم یه بخش به منابع طبیعی، به هر حال وظایف منابع طبیعی سازمان جنگل ها و مراتع کشور، یه بخشی هم که سازمان حفاظت محیط زیست، بخشی که به محیط زیست مربوط میشه بخشیه که مناطق تحت مدیریت ماست. ببینید شما اطراف تهران مثلا منطقه حفاظت شده ورجین ما تو شمیرانات و لواسون و ایناست، توی الان آقای رسول نجات هم دکترم اشاره کردن تو بخش دماوندم یه بخشای دماوند و فیروزکو مناطق تحت مدیریت ماست.
بله.
مناطق آزاد اونجا هست، مناطق خارج از مناطق به هر حال به لحاظ توپوگرافی مناطق کوهستانی است، اکثرا بهش میشه کوهخاری اطلاق داد. ولی وظایف محیط زیست، وظیفه محیط زیست هر گونه تعرض در مناطقش رو به شدت، یعنی به شدت برخورد میکنه و قوانین خیلی محکمی در این رابطه داره، خیلی موضوعات. چون ما مناطق ما تو کل کشور 13% مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست که باید افزایش به سمت تا 17% بریم توی ساختار ما که مناطقمون IUCNه. بعد اینه که به سمت حتما سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌اش همه به سمت پایش اینه که هیچ تعرضی به مناطقش، هیچ گونه تخریبی صورت نگیره. اگرم تو مناطقی هست، اکثرا ما خیلی ریز به این شکل نداریم، ولی جاهایی هم که هست به شدت برخورد میکنیم. تو سوابق من اومدم به اداره کل محیط زیست، سوابقی که هستش حتما اینا رو تحت پیگرد قانونی قرار میدیم. جایی که هست عرض کردم ارزش زمین تو حاشیه های تهران خیلی ارزشمنده، یقینا هست مواردی که دست اندازی میشه به
بله.
طبیعت، به منابع طبیعی، به منابع ملی ما، ولی گاهن هم موضوعاتی هستش که به هر حال توی موضوعات اتوبانسازی و جاده سازی و یعنی هم حوزه های بخش خصوصی، بخش غیر دولتی هست، هم بخش دولتی هم تو مناطق تحت مدیریت ما هستش. و من به هر حال بحثمو به این شکل جمع‌بندی کنم که در خصوص تعرض، همون موضوعی که شما اشاره فرمودین برای کوهخواری، حتما ما با حساسیت ویژه پیگیری میکنیم و حتما اگه موردی هستش بهش میپردازیم و دایره حقوقی ما، دفتر حقوقی ما این موضوعات رو به شدت پیگیری میکنه. قوانین محکمی هم در این خصوص ما داریم که بایستی حتما وظیفه ما هست که پیگیری کنیم تو مناطق تحت مدیریت خودمون.
تان تحصیلات شما در مقطع ارشد هم همین حقوق محیط زیست
است و
شما کاملا واقفین به این.
بله، خواهش می‌کنم.
یکی از شنونده‌هام جناب آقای قاسمی از شما پرسیدن که آیا نیروی داوطلبان برای محیط زیست شما اینجا در واقع دارید یا ندارید؟
ما تحت عنوان همیار محیط زیست همیار داریم که یه پروسه داره، تو سایت بایستی ثبت نام کنن، یه بررسی میشه و توی مناطق ما به کمک محیطبانای ما میان. اکثرا هم همیارا همیارای افرادی هستن که رصد میشن توسط خود هم محیطبانا، هم مجموعه ادارات شهرستانی ما ده. نهایتا هم میاد به یگان حفاظت ما، پرونده برای اینا افراد تشکیل میشه، عکسی کپی شناسنامه مقدمات کارشون به این شکله و کارت همیار با محدودیت زمانی و مثلا 1 ساله و 2 ساله براشون صادر میشه که کمک محیط زیستن هر اتفاقی که تخریبی، همین موضوعاتی که حضرت عالی اشاره کردین، توسط خیلی از موارد توسط همیارای محیط زیست منعکس میشه به ادارات محیط زیست، به شماره‌های محیط زیستی که تو بازرسی های ما هست
بله.
و پیگیری میشه.
پس باید به سایت سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه کنیم.
بله بله. بعد استان ها مشخص شده، بعد هر استانی که دوست داشتن که تو اون همیار باشن کامل میکنن، مدارک بارگذاری میشه، بعد ما خدمتشون هست.
بسیار عالی. برگردیم به مقوله آلودگی هوا. این نگاه توی جامعه وجود داره که سازمان محیط زیست درصد آلودگی هوا رو به شکل دقیق اعلام نمیکنه و مدعیان این مسئله سنجش نشدن برخی آلاینده ها در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا رو دلیل این موضوع میدونن. حالا سوال اینه که آیا واقعا این درصد آلودگی اعلامی دقیق یا تخمینیه و چرا همه ایستگاه‌های سنجش آلایندگی رو به شکل کامل اینا ندارن، یعنی همه اون مواردی که باید رو ندارن برخی از این ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا؟
نه، این که خب ما خودمون یه دستگاه نظارتی حاکمیتیم، خودمون مطالبه‌گریم، یعنی ما بایستی به هر حال اگه آلودگی تو سطح هوای شهرهامون مثل مثلا شهر تهران هست، ما اینو رصد میکنیم. دستگاهمون نه، این موضوع به هر حال دستگاهیه که داره این آنالیزش انجام میده و 100% اون آیتمایی که داخلش هستش یعنی واقعا واقعیت همون موضوعاته. نه، این موضوع چون ما خودمونم مطالبه گریم، خودمونم اگر مشکلی باشه حتما پیگیری میکنیم و بایستی به هر حال هوایی که نتایج سوخت و نتایج صنعت و ما به هر حال صنایع گسترده تو تهران نزدیک 17,000 صنعت داریم، صنایع کوچیک بزرگ داریم، صنوف نزدیک 35,000 تا صنوف داریم تو سطح تهران، به هر حال همه موضوع یا پسمان سوزی موضوعات مختلف خودروهای شخصی و وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس ها به هر حال آلودگی متساعد از این مجموعه هاست که 100% مطمئن باشیم که سنجش های ما هم سنجش هایی که دستگاهی که رصد پایش میشه هر روزانه و نظارت میشه و اگر مشکلی باشه ما سریع بهش رسیدگی میکنیم و آنالیزامون آنالیزای درست و استانداردی
بره. از خیال شنونده ها راحت باشه و مردم که این در واقع پالایش هایی که اتفاق میفته و اعدادی که اعلام میشه اعداد دقیقی هستن، چون برای شما مهمتر از بقیه سازمان هست که
ما خودمون هم به هر حال به عنوان یه دستگاه نظارتی و نماینده مردم محترم تو سطح کشور تو استان تهران هستیم و باید چون این به هر حال به سلامت مردمه و حساسیت ویژه خودمون هم داریم در خصوص این موضوعات.
سوال بعدی از شما اینه که چرا حجم آلودگی ناشی از سوختن مازوت در تهران افزایش پیدا کرده؟ آیا اصلا مجوز مازوت سوزی به نیروگاه‌ها و کارخونه‌ها داده شده؟
خیر، ما اصلا تو سطح استان تهران نیروگاه‌های بزرگ مقیاسمون که تو در گذشته ها مثلا مازوت استفاده می‌کردن اصلا پلمپ از و ما تو آخرین جلسه کمیته استرار مرکز پخشم حضور داشتن، ما اصلا توی تهران مازوت سوزی نداریم.
در هفته‌های گذشته ما از یکی از مقامات مسئول شهرده شنیده بودیم که تایید کرده بودن که مازوت سوزی در تهران داریم.
نه خیر، اینا SO2 رو توی دو سه روز مسئول شهرداری در اصل اشاره بهش کردن که اینم نتیجه مثلا به نظر ما نتیجه، البته رو دو سه روز نمیشه تصمیم گیری نهایی کرد، ولی ما پایانه های مختلفی داریم و که تو سطح تهران برها خودروهای مختلف کامیون ها به نظر خود پلیس هم نزدیک 80% کامیون هایی که تردد دارن تو کل کشور فرسوده هستن. خودروهای فرسوده هستن خیلی مشکل ساز شده برای ما و برای محیط زیست و محیط زیست استان تهران و ما موضوع مازوت رو رد میکنم، اصلا موضوع مازوت و مازوت سوزی تو تهران نداریم ما تو سطح شهر تهران،
چون میدونی که یکی از دغدغه‌ها و مسائل گفتگوی مردم بین خودشون همیشه همینه که میگن مازوت سوزی در اتفاق میفته و اصلا ربطی به خودروهای شخصی من و شما نداره که دارن میگن که مثلا خودرو نیارید بیرون و اینها.
خیر، من عرض کردم خدمت شما که بارگذاری تو تهران خیلی بالاتر از حدشه. بعد یه موضوع هم ما پسمان سوزی داریم که خیلی بالاتر از موضوع مازوت سوزی توی حاشیه به موازات ما مثلا آزادگان، به موازات حداقل دو سوم از بزرگراه آزادگان در جنوب تهران
چه وسعت
آره مازوت سوزی داریم. پسمان سوزی داریم. پسمان سوزی هم به هر حال چون جنوب تهرانه و به سمت بادها هم غرب به شرق تهرانه، استان تهران و شهر تهرانه، یقین بدونین که اینا هم تأثیر داره رو آلودگی هوایی که تو فصل وارونگی هوا تو شهر تهران ما هستیم.
بسیار خوب، حالا عوامل آلودگی هوا رو بارها برشمردیم، همین تو همین برنامه هم شما فرمودید اشاره کردید، ولی اون عواملی که به نظرتون خیلی سریع بشه وارد شد عملیاتیش کرد که بتونیم برطرفش بکنیم به نظر شما چی هست؟
ما عرضم به خدمت شما که بارها هم اشاره کردیم بهش، یکی خود خودروهای فرسوده.
خب این برمیگرده به وزارت سمت، درسته؟
خودروهای فرسوده ببین یه پرسی، وزارت کشور، شهرداری ها، وزارت سمت، همه اینا موثره، یعنی تو جمع‌آوری خودرو به فرسوده بالاخره باعث وزارت سمت هم پیگیر باشن دیگه،
چون سازمان شما باید مطالبه گری بکنه.
سازمان ما باید مطالبه کرد. تو البته تو گذشته هم اجرا شد موضوع خودروهای فرسوده. الان ما تو تهران واقعا یه حجم، ما تو کل کشور نزدیک 25 میلیون خودرو و 12 میلیون موتورسیکلت داریم. تو سطح تهران، تو سطح استان تهران موتورسیکلت نزدیک 2 میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و خودرو هم با آمار ما نزدیک حالا تا 6 میلیون هم گفتم، ولی ما تا 4 میلیون موتورسیکلت با خودرو فرسوده داریم. اینا به هر حال سوختشون، به هر حال اینا همه موضوعاتیه که مهمترین اولویت ما اینه. الان اولویت ما اگر در آن واحد بگن آقای پیشنهادی، ما خودروی فرسوده رو میگیم. خودرو بعد خود استفاده از وسایل نقلیه خیلی مهمه که مردم به سمت استفاده از وسایل نقلیه شخصی نرن. بعد مترو، اینا همه موضوعاتی که تأثیر داره. سوخت استاندارد خیلی مهمه، هم سوخت بنزینش، هنگازوئیلش، اینا همه موضوعاتی که به هر حال تأثیره و تأثیر خیلی مستقیم رو هوای تهران داره.
بسیار خوب. وضعیت کیفیت هوا در سالی که گذشت، دیگه به ماهای پایانی سالم نزدیک شدیم، در تهران چگونه بوده؟ به نظر میرسه همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردین یه خورده کشیده شد جلو دیگه، یعنی به آذر ماه هم رسید. من فکر کنم یکی دو روز هوای سالم داشتیم و پاک داشتیم در تهران داشتیم. مثلا یا سالم و پاک با هم فرق میکنن.
من اگه اجازه بدین یه مقایسه کردیم 1401 و با 1400 بفهم. ما هوای پاک تو 1401 تا الان 2 روز داشتیم، تو 1400 هم 2 روز. قابل قبول تو 1401 153 روز و تو 1400 204 روز. قابل قبول. ناسالم برای گروه های حساس تا الان 116 روز تو 1401، 88 روز تو 1400 و ناسالم هم 24 روز توی 1401، 6 روز تو 1400. بسیار ناسالمم که 2 روز تو 1401 داشتیم، تو 1400 نداشتیم، که 2 روزی بود که مال گرد و غبار بود، گرد و غباری که توی نیمه اول سال اتفاق افتاد تو شهر تهران.
بسیار خوب. از قانون هوای پاک هم گفتین و قرار بود که در واقع شما نقش مطالبه گری رو داشته باشید. میدونم که بازم تاکید میکنم شما به تازگی به این سمت منصوب شدید، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران جناب دکتر مزینانی، اما آمار دارید که کدام دستگاه ها کمترین عمل کرد و داشتن در راستای تحقق این قانون هوای پاک یا نه؟
به ریز و اجازه بدین من انشالله توی یه جلسه
نوبت بعد،
آره توی نوبت، چون داریم الان رصد میکنیم، یه جلسه هم در هفته گذشته داشتیم، به ریز ما دستگاه ها رو رصد میکنیم، چون کلن توی کل قانون هوای پاک نزدیک 5-10% اجرا داشتیم کلن. ولی اجازه بدین به ریز، آنالیز ریز، و ما تو انشالله توی جلسه دیگه خدمت شما و مردم عزیز تهران باشیم.
حتماً
بریز دستگاه ها رو با امید خدا، دستگاه ها رو همه رو 16 دستگاهی که مستقیما تو هوای تهران مسئول هستن، به ریز خدمتون درصد تلاششون و کمکشون به هوای پاک هوای شهر تهران خدمتون هست.
انشالله حتما برنامه پلی مدیریت رادیو تهران هم برای شما و هم برای سایر سازمان ها و نهادهایی که مرتبط هستن این وقت رو قائل میشه که تشریف بیاریم و روشنگری بکنید برای مردم. کمان که میگم خیلی از این موارد در سالهای گذشته هم مطرح شده. سالهای اول ما هم از شما همین بود که اون وعده های سال گذشته آیا به نتیجه رسیده، که آمارها نشون میده که به نتیجه نرسیده، بخاطر اینکه تعداد روزهای ناسالم ما خورده بیشتر شده. خب موارد مختلفی رو شما هم فرمودید، من در خدمت شما هستم. اگه نکته باقی هست راجع به این مقوله از شما بشنویم.
ما در پایان ما راهکارهای مختلفی برای هوای شهر تهران و استان تهران خدمتتون عرض می‌کنم که مهمتریناش نوسازی ناوگان حمل و نقل و بازسازی ناوگان حمل و نقل، توسعه حمل و نقل پاک تو سطح شهر تهران. مثلا مترو رو خیلی ما باید بهش توجه کنیم. بله. بعضی دوستان مثلا شهر توکیو و پکن رو مثال میزنن. بله. خب به هر حال باید بریم ما به سمت تکنولوژی اگه میخوایم بارگذاریمون تو سطح، تو استان تهران، تو شهر تهران به همین شکل، یعنی با همین فرمون در اصل بریم، باید به سمت تکنولوژی ها بریم، استفاده کنیم از تکنولوژی ها و کمتر از خودروهای شخصی و اینا استفاده کنیم، بریم به سمت خودروهای عمومی و مترو و اینا. بعد طرح‌های مختلفی مثل طرح کهاب و اینا داریم که توسط وزارت نفت و مرکز پخش باید رعایت بشه دیگه. بارگذاری صنعتی تو تهران، ما 37-38 شهرک صنعتی داریم، لکه‌های صنعتی داره بارگذاری میشه، اینا رو بایستی دیگه سعی کنیم بارگذاری کمتر باشه تو سطح تهران. و موضوعات مختلفی که مثل باید قابلیت‌های توی استان‌های دیگرمون قابلیت های ایجاد کنیم که خیلی جمعیتی هم بسازه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر علیرضا مزینانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران. سالهای گذشته برخی از این نهادها و سازمانها ترک فعل داشتن در همون تحقق قانون هوای پاک. انشالله با حضور شما این اتفاق کمتر بشه و نیفته. با شما خدا
تشکر. خیلی ممنون لطفی.
خدا نگهدار. مردم خداحافظ.